ساعت 9 ایران تهران شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از واکسیناسیون سراسری پنوموکوک در کشور خبر داد. سید محسن زهرایی با عنوان این مطلب که واکسن پنوموکوک برای کودکان 2 ماهه از شنبه 13 مرداد سال 1403 در سراسر کشور در دسترس قرار گرفت گفت بیماری های بسیار خطرناکی ناشی از عفونت های پنوموکوکی می تواند در گروه های سنی مختلف به ویژه کودکان زیر 2 سال مشاهده شود. رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت با بیان اینکه مصرف مکمل‌های ضروری بر کیفیت شیر مادر تأثیر زیادی دارد، بر استمرار مصرف مکمل‌های ضروری و ویتامین‌های دوران بارداری پس از زایمان نیز تأکید کرد. زهرا تاولی گفت مادران برای داشتن نوزاد سالم شیردهی به فرزندانشان را تا 6 ماهگی جدی بگیرند. رئیس آزمایشگاه کنترل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در مورد آزمایش کارایی ضد آفتاب با آینه‌های یووی گفت از نظر علمی طرح چنین موارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و باعث سردرگمی و نگرانی مردم می‌شود. شهرام شعیبی اظهار کرد آینه‌های یووی محدوده کوچکی از اشعه UVA را در بازه‌های 320 تا 400 میلیمتری به صورت می‌توانند، بنابراین فقط ضد آفتاب‌های حاوی UVA در این آزمایش موفق می‌شوند. و بر اساس یک مطالعه جدید محققان هشدار می‌دهند که قند افزودنی می‌تواند باعث پیری زودهنگام سلول‌ها شود. محققان دریافتند هر گرم قند افزودنی با افزایش سن سلولی افراد مرتبط است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی غنی از ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی ضد التهابی می‌تواند به فرد کمک کند تا سن بیولوژیکی جوانتری در سطح سلولی داشته باشد. با سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
ورا عزیزم دل بود پریشا بوانم ولی لشوقت زمن بیشا عزیزم باور ککاسی دردم ناناسی عزیزم بیم با قربانت نما وسواسی عزیزم تو هیل دوما هر تو یارم عزیزم قزات لگیانم زور بی قرارم جانم سر بی قرارم بوانه عزیزم هر شو خلواتن توس خبردار بوانه دلی اسیرم کی جی اغیار عزیزه باشو سحر بی غمان بسر بی بوانه دنیا لعشقی من با خبر بی عزیزه لگیانم زور بی قرارم بوانه تو هایل دلما هر تو یارم عزیزه قضات لگیانم زور بی قرارم بوانه عزیزه
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا آشنی از سر بگیری، بیا تا آشنی،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق می گساران. وطنم 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 ایران، همه جان به تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
درود بر شما هموطنان عزیزم، از هر کجای این خاک زرخیز که همراه هستید با شبکه رادیو سلامت، و انشالله روز بسیار خوبی در انتظار هممون باشه. در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید از این شبکه رادیویی با اجرای همکار بزرگوارم سرکار خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه. برنامه های مثبت تربیت میپردازه به یک جنبه مهم پرورش کودک، درباره زندگی جنسی کودکان، سلامت جنسی کودک و نوجوان در این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما موزیک که برای این برنامه انتخاب کردیم و گروه سنی که برای این برنامه انتخاب کردیم، گروه سنی زیر 6 سال هستن و دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. اما اگر شنونده این برنامه از هفته گذشته بودید، سعی کردیم که به تفکیک گروه‌های سنی، به تفکیک موضوع درباره سلامت جنسی کودکان و جوان، مطالبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. شاید خیلی از ما تا قبل از اینکه فرزندمون به سن بلوغ نرسیده باشه و تغییرات رو درش مشاهده نکنیم، به فکر تربیت جنسی نمی‌افتیم. و البته توصیه‌هایی که فرزندمون باید بشنوه، شیوه زندگی که باید در پیش بگیره، که باید از پیش و از سنین پایین تر براش پیش بینی بکنیم. مسلماً ما الگوهای فرزندانمون هستیم، اما آنچه که از نظر رفتاری والدین باید مد نظر قرار بدن، همینطور آنچه که باید از نظر پیام به کودک و نوجوانشون انتقال بدن، موضوع مورد نظر ما در این مجموعه برنامه است. امروز میریم سراغ گروه سنی زیر 6 سال و ببینیم که اصول تربیت جنسی برای این گروه سنی چه مواردی است. کارشناس میهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265 28 76 و سامانه پیام کوتاه 3102. در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر کشاورز، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنون که همراه ما هستید.
خواهش
می‌کنم. بد نیست که راجع به اهمیت تربیت جنسی و این جنبه از زندگی فرزندمون صحبت بکنیم، برای عزیزانی که تازه به جنبه ما پیوستن. یه عده‌ای از ما واقعا خیلی مقاومت داریم در مقابل اینکه بخوایم درباره سلامت جنسی اصلا فکر کنیم برای فرزندمون، و گاهی هم اصلا برامون دور از ذهنه. خیلی مهارت‌های زندگی یک به یک شاید برای خیلی از عزیزان شنونده ما شناخته شده باشه، اما در کنارش مهارت‌هایی که باید فرزند ما برای زندگی جنسیش فرا بگیره، خیلی شاید به فکرش نباشیم.
بله، در حوزه تربیت جنسی کودک و آموزش جنسی همطور که شما فرمودین، بله یه سری مانع‌هایی از نظر خود والدین گاهی وقتا وجود داره که تصور این هست که وقتی ما میگیم تربیت جنسی یعنی میخوایم ورود کنیم به کارکردهای جنسی و نگران میشن که خب الان زود نیست، مثلا بچه قراره چی بدونه. خب خیلی خوبه که این موضوع رو اول باز کنیم برای شنوندهایی که تازه دارن به برنامه میپیوندن. اولا وقتی میگیم که تربیت جنسی، منظورمون الگوهایی هستش که در روزمره زندگی وجود داره، در تعاملات والدین، در رفتارشون با کودک و در حوزه رشد و تکامل جنسی میتونه روی کودک اثر بگذاره. که اگه رجوع کنن به برنامه‌های قبلی ما در مورد نحوه پوشش والدین، تعاملاتشون، رفتارهاشون، مهمانی‌هاشون، همه اینا صحبت کردیم که این چیزی هست که به عنوان الگو کودک داره یاد میگیره و ناخواسته در حوزه مسائل جنسی میتونه روش تاثیرگذار باشه و برداشت‌ها و ادراکاتی داشته باشه. اما آموزش زمانی هستش که ما میخوایم نکاتی رو به کودکمون یادآوری بکنیم و آموزش بدیم و نیازمند مهارته. چرا میگیم تربیت جنسی و آموزش جنسی؟ بچه‌ها چی یاد میگیرن؟ یاد میگیرن که چطور از خودشون مراقبت بکنن و پیشگیری میشه از آزارهای جنسی. در حقیقت بچه فقط خود مراقبتی یاد میگیره، نه اینکه ما ورود کنیم به اینکه کارکرد جنسی بخوایم بهش بگیم یا توضیح اضافه تری بخوایم بدیم که کنجکاوی درش ایجاد بکنیم. از طرف خود والدین مهارت دیده میشن برای اینکه چگونه پاسخگوی سوالات بچه‌ها باشن و چگونه مراقبان خوبی برای بچه‌ها باشن، کجاها باید مراقبت و نظارت‌هاشون بیشتر باشه یا به چه شکل و شیوه‌ای باشه. پس در واقع والدین هم لازمه که اول از اون فرایند رشد و تکامل کودک خودشون آگاه باشن، دانش کافی داشته باشن که تو هر مرحله بچه‌ها چه نیازهای آموزشی دارن و بعد حالا ما بیایم در واقع اون آموزش‌ها رو به عنوان گام‌های آموزشی برای بچه‌ها در نظر داشته باشیم. و در حوزه تربیت هم چه الگوهایی باید برای کودکمون باشیم، کجاها باید چه رفتارهایی داشته باشیم که به عنوان الگوی اصلی که والدین هستن بتونه در فرایند این رشد و تکامل جنسیش در واقع الگو برداری مناسبی داشته باشه.
حالا ما معمولا سعی میکنیم به تفکیک سنی پیش بریم. معمولا مثلا اصولا وقتی برای کودک نوجوان صحبت میشه تفکیک میشه گروه های سنی، اصلا مراحل مختلف رشد تفکیک میشه و در حوزه سلامت جنسی هم به همین ترتیبه.
بله، ما به همین ترتیب که بچه‌ها رشد و تکامل جسمانی دارن، در حوزه تکامل جنسیشون هم یک مسیری رو طی می‌کنن. به طور مثال اولا که تقسیم میکنیم، بله، کودکان زیر 7 سال و بالای 7 سال، یعنی بچه ها تا قبل از اینکه مدرسه برن جامعه پذیریشون در خانواده است و اساسا اون چه که یاد میگیرن از والدینه و بعد وارد اجتماع میشن که وارد مدرسه میشن و جامعه پذیریشون متفاوت میشه. اونجا گروه های همسالانشون هم میاد دیگه در کنار جامعه خانواده، حالا اونجا یک فضای دیگری براش ایجاد میکنه. پس کودک زیر 7 سال اساسا آموزش هاش رو در وهله اول از والدینش دریافت میکنه و والدین در واقع اصلی ترین مرجعش هستن برای به خصوص آموزش مسائل جنسی و تربیت جنسی کودک. از همون ابتدا که بچه‌ها به دنیا میان یه سری مهارت‌های والدین باید بدونن، یعنی بدونن که مثلا در ابتدای شیرخوارگی تا حدود 1.5-2 سالگی بچه‌ها در مرحله دهانی خودشون قرار دارن و همونطوری که اگر نوزادی داشته باشن متوجه هستن بسیاری از اشیا رو به دهان میبره نوزاد و لذت میبره از این که شیر میخوره از پستان مادرش و اصلا انگشت شستش رو میمکه. پس در واقع تو اون مرحله و همون جام اتفاقا مرحله‌ای هست که مراقبت خاص میخواد. یعنی ما چقدر توی بخشای اطفال بچه‌ای داریم که همین باتری‌های سکه‌ای که توی اسباب بازی‌ها بوده یا توی کنترل‌های تلویزیون چیزی بوده اینا رو برداشتن خوردن و آسیب‌های جدی متوجه کودک میشه. اگر والدین بدونن که در این مرحله بچه‌ها بیشتر چیزا رو به دهان میبرن، خب از دسترسشون خارج می‌کنن اشیایی که می‌تونه حتی آسیب‌های جسمی ایجاد بکنه. خب از این مرحله که کودک گذار میکنه، البته که ادراک داره، مغز فرایند خودش رو داره و تأکید میکنیم که فکر نکنن که مثلا نوزاد متوجه نیست و اینو در اتاقی قرار میدن که رابطه زناشویی خودشون هم اونجاست. اصلا این منع شده، نباید این اتفاق بیفته و فکر کنن که نوزاد شاید متوجه کار کرد نمیشه، ولی اون احساسات و فضایی که حاکمه براش در واقع متفاوت ادراکش.
خانم تو من یادمه میان کلام شما با یکی از متخصصان شناوشناسی صحبت میکردیم، مراحل جنین شناسی روش جنین که صحبت میکردن، حتی بچه در رحم مادر جنین یعنی ادراک شنوایی داره.
بله کاملا،
یعنی
کاملا.
هم میشنوه هم میتونه تحلیل بکنه. برای همینم حالا صحبت موسیقی که میشه و بالاخره صداهایی که تو محیط هست، بله، تأثیر میذاره رو جنین و این نشون میده چقدر از همون مراحل ابتدایی تشکیل نطفه،
بله،
بالاخره این مراقبت هایی که باید از نظر حالا اصولی در نظر بگیرم پدر مادر اهمیت داره. حالا نه اینکه خیلی هم نگران بشیم، ولی واقعیتش این مطلبی که شما گفتین، خیلی از ما تصورمون این است که بچه شیرخواره، حتی بچه‌ای که تا سن 3 سال 4 سال هم میرسه یا 5 6 سال ادراک خیلی نداره از تصاویری که اطرافش میبینه، الگوهای رفتاری که میبینه، که شما میفرمایید که این مراقبتو بهتون سنم باشه.
ممکنه درکی که اتفاق میفته اون ادراکی از اون کارکردی که داره پیش میره نباشه، ولی به هر حال متوجه یک تفاوتی هست و بچه‌ها اصلا به هیچ عنوان نباید در فضایی که پدر مادر رابطه زناشویی دارن یا اوریان هست اصلا قرار بگیرن. از همون ابتدا باید رعایت بکنن والدین. خب ما توی اسخایی میکنم بحث آزارهای جنسی، باز اینجا هم تاکید میکنیم از همون ابتدا، از همون زمان نوزادی کودک ما قائم به این باشیم که پوشش کودکمون باید برامون حائز اهمیت باشه و خب توصیه میکنیم بهتر تصاویر بچه‌ها رو اینطور اوریان درست قشنگ دوست دارن ولی انتشار ندین، یعنی این مدلی که فکر میکنن که در واقع در شبکه‌های اجتماعی بچه رو عکس بچه‌شون رو میذارن، خب اینا حقوق کودک هست و در حقیقت داره نقص میشه و بچه رو آسیب پذیرش میکنیم.
چقدر هم متداول شده.
بله متاسفانه
واقعا برای جمع کردن دنبال کننده از بچه‌ها استفاده میکنن. حالا بجز این که تصاویر اگر که با پوشش مناسب نباشه، حتی این که بچه‌ای که مثلا خیلی قشنگ صحبت میکنه، تازه زبون باز کرده،
بله،
باهوش، تکلمش قشنگ شیرینه، اینا واقعا انتشار این تصاویر میتونه مخاطره آمیز باشه برای کودک؟
اصلا جزء پیشگیری های معذرت میخوام، جزء پیشگیری ها هستش که از آزار جنسی، چون ببین ما یه وقت شرایط رو مهیا میکنیم برای اینکه بستری آماده بشه برای سوء استفاده. وقتی ما کودکی رو که نمیتونه هیچ اجازه بده و حقوق خودشو که کودک نمیشناسه ما باید در واقع رعایت بکنیم، زیر پا میگذاریم و اونو در معرض قرار میدیم، آسیب پذیرش میکنیم، چون توجه بزرگسالانی رو بهش جلب میکنیم که در لابلای همین بزرگسالان میتونه آدمهای بیماری باشه که آزارگر کودک هستن، پدوفیل هستن. پس ما حواسمون باید جمع باشه. البته که خب متاسفانه میبینیم که از کودکان استفاده میشه و حتی از کلمات و جملاتی که اصلا کودک متوجه نیست مفهوم اینا چی هست،
بله،
داره در واقع اینا رو تکرار میکنه و خب والدین اینو دارن نشش میدن.
خب اجازه بدین یه وقفه کوتاه داشته باشیم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که صحبت های خانم دکتر کشاورز دارین در این برنامه میشنوید. برنامه مثبت تربیت هست، درباره زندگی جنسی فرزندمون و پرورش همه جانبه کودک، به خصوص این جنبه از زندگی که به حال این بچه باید آماده بشه برای اینکه تشکیل خانواده بده، در مراحل سنی مختلف چه شرایطی رو باید تجربه بکنه، فرا بگیره، چه اصولی و رفتارهایی رو ما والدین باید در نظر داشته باشیم برای حفظ سلامت جنسی کودک و نوجوان. اونچه که در این برنامه صحبت میکنیم گروه سنی زیر 6 سال هست و اصول تربیت جنسی در این گروه سنی. شما هم از ما بپرسید 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
شنوندی صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مثبت تربیت هست. امروز درباره سمت جنسی زیر 6 سال صحبت میکنیم. خانم دکتر کشاورز مهمان ما هستن که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خب خانم دکتر داشته صحبت میکنیم راجع به این که چقدر باید حقوق بچه ها رعایت بشه. الان بالاخره یکی از جنبه های تربیتی همین کار با شبکه های اجتماعی هست و فضای رسانی انتشار این تصاویر که چقدر میتونه بچه ها رو خب خودش بستر آسیب باشه برای شناسایی این بچه ها، اگر که بالاخره بین دنبال کننده های فرد آزارگر و بیماری باشه که خب به راحتی هم میتونه دسترسی پیدا بکنه به اطلاعات و خب این خودش یکی از عوامل هست. همینطور شما فرمودید پوشش بچه، نوع صحبت ها و سخنوری که میکنه، اینا همه بالاخره بچه خبر نداره که داره چی میگه، اینا بالاخره بله. از حقوق اولیه کودک محسوب شه و ما این حقوق رو نقض میکنیم به این ترتیب.
بله همینطوره. و خب والدین اگر که حالا دسته کمی هستن در جامعه که دارن این کار رو انجام ندن، از کودک استفاده میکنن برای تبلیغاتشون، ولی اساسا خیلی از والدین هم بدونی که اطلاع داشته باشن مثلا در جاهایی که هستن تصویر عریان کودک رو مرتب نشر میدن، در همین دوستان و آشنایانی که قرار دارن و به قول خودمون لایک میگیرن. این مدل رفتاری خوب نیست، به خصوص بعدها که بچهای بزرگتر میشن و شما میخواید سری پوشش هایی رو بهشون حالا پیشنهاد بدید برای فضاهایی مثل پارک، فضاهایی مثل مهمانیشون، و اصلا بعدن ببینید خودتون مواجه میشین با این مشکل که قبول نمیکنه کودکی که از ابتدا خیلی از مسائل شما براش رعایت نکرد یا خودتون دارین رعایت نمیکنین. یعنی گاهی وقتا در پوشش خود والدین هم باید جستجو کرد که در واقع اگر والدی هست که میشنویم در واقع تو که صحبت میکنن که یکی از والدین نیمه عریان داره تو خونه میچرخه، طبیعتاً کودک هم عادت نمیکنه پوشش ها رو. پس بچه ها دارن میبینن و یاد میگیرن و الگو برداری میکنن. همینطور که بچه ها بزرگتر میشن وارد مرحله بعدی رشدشون میشن، یعنی دیگه هلوش 3 سالگی 4 سالگی تو مرحله مقعدی که قرار داره، اونجا خب آداب دستشوی رفتن براش خیلی جذابتره، صحبت میکنه، مدفوعش رو نگه میداره، میان میگن مثلا تمام مدت خودش رو نگه میداره و با مرتب بپرسیم دستشوی داری دستشوی داری، و یا مثلا جایی که میرن مرتب علی‌رغم که توی خونه مثلا دستشوی رفته میگه من همین الان میخوام برم دستشوی، و والدین رو کلافه میکنه از این که این چرا اینطوری داره رفتار میکنه. ولی خب این فرایندی که کودک طی میکنه همینجا اتفاقا بهترین زمانی هستش که بچه‌هایی که استقلالی رو میخوان برای اینکه دستشویی رفتنشون رو و استحمامشون رو مستقل تر باشن، والدین با حفظ امنیتشون کمکشون بکنن که بتونن کودک مستقل تر باشه. از همین زمانها آموزش ها باید شروع بشه، اینکه بدنت مال خودته، تو رئیس بدنت هستی، و در لمس های خوب و لمس های بد باید کم کم بر بچه ها تفکیک بشه. اینکه هر مسئله وجود داره اگه بچه ها رو به کسی دارن میسپرن، به گونه ای تو بازی ها تو صحبت ها گزارش گرفتن از اینکه اون روز چطور گذشته کم کم باید شروع بشه. بچه هایی که در فضاهای غیر از پدر مادر، مثلا دست یک مادر بزرگ پدر بزرگ بزرگ میشن، در فضا مهد کودک بزرگ میشن، به هر حال این نحوه تعاملاتی که کودک در طول روز داره در ارتباط والدش و خود کودک به گونه ای که تو بازی ها و همین کم 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 عادت کردن بازخورد دادن از شرایطی که گذشته، امروز چجوری گذشت، چه کارهایی کردین، چه بازی هایی کردین، کم کم این ارتباطه به این شکل پرسش و پاسخی پیش میره که حالت بازجویی هم نداره. یعنی بچه ها نباید اینجوری باشه که فکر کنن که مرتب باید یه گزارش رو هر روز ارائه بده.